بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صوتی پسرک کلافه فروش، زندگی نامه طلبه مدافع حرم، شهید محمد هادی ترسقانی. روایت 22 مشقات. در حکایت تاریخی بارها خوندم که زندگی در شهر نجف برای طلبه های علوم دینی همواره با تحمل مشقات و سختی ها همراهه. بعضی ها معتقد بودن که اگه کسی میخواد همنشینی با مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام داشته باشه، باید این سختی ها رو تحمل کنه. حادی نیز از این قاعده مستثنا نبود. وقتی به نجف رفت حدود 1.5 سال اونجا موند. تابستون 1392 و ماه رمضان بود که به ایران بازگشت. مدتی پیش ما بود و از حال و هوای نجف می بود. همون ایام یه شب توی مسجد رو دیدم. مشغول صحبت شدیم. حادی ماجرای اقامتش رو برای ما اینگونه تعریف کرد. من وقتی وارد نجف شدم، نه اونچنان پولی داشتم و نه کسی رو میشناختم. کمی زندگی برای من سخت بود. دوست من فقط تونست برنامه حضور من رو در نجف هماهنگ کنه. روز اول پای درس برخی اساتید رفتم. نماز مغرب رو در حرم خوندم و اومدم بیرون. کمی در خیابان‌های نجف دور زدم. کسی آشنا نبود. برگشتم حوالی حرم، جایی که برای مردم فرشتن شده بود، خوابیدم. روز بعد کمی نان خریدم و غذای اون روز من همین نان شد. پای درس اساتید رفتم و تونستم چند استاد خوب پیدا کنم. مشکل دیگه من این بود که هنوز به خوبی تسلط به زبان عربی نداشتم. باید بیشتر تلاش می‌کردم تا این مشکلات رو برطرف کنم. چند روز کار من این بود که نان یا بیسکویت می‌خوردم و در کلاس‌های درس حاضر می‌شدم. شب رو نیز در محوطه اطراف حرم می‌خوابیدم. حتی یه بار در یکی از کوچه‌های نجف روی زمین خوابیدم. سختی ها و مشقات خیلی به من فشار می آورد، اما زندگی در کنار مولا بسیار لذت بخش بود. کم کم پول من برای خرید نان هم تمام شد. حتی یک روز کمی نون خوش پیدا کردم و داخل لیوان آب زدم و خوردم. زندگی بیشتر به من فشار آورد. نمی دونستم چه کنم تا اینکه یک بار وارد حرم مولای متقیان شدم و گفتم آقا جون، من برای تکمیل دین خودم به منزل شما اومدم. امیدوارم لیاقت زندگی در کنار شما رو داشته باشم. ایشالله اونطور که خودتون میدونید مشکل من نیز برطرف بشه. مدتی نگذشت که با لطف خدا یکی از مسئولان سپاه بدر رو که از متولیان یک مؤسسه اسلامی در نجف بود دیدم. ایشان وقتی فهمید من از بسیجیان تهران بودم خیلی به من لطف کرد. بعد هم یه منزل مسئولی بزرگ و قدیمی در اختیار من قرار داد. شرایط یک بارو برای من آسان شد. بعد هم به عنوان طلبه در حوزه نجف پذیرفته شدم. همه اینها چیزی نبود جز لطف خود آقا امیرالمومنین علیه السلام. هر از خونهی که در اختیار من بود قدیمی و بزرگ بود. من هم در اونجا تنها بودم، ولی خیلی ها جرأت نمی کردن در این خانه تاریک و قدیمی زندگی کنم. اما برای من که جایی نداشتم و شبهای بسیاری در کوچه و خیابون خوابیده بودم، محل خوبی بود. هادی حدود 2 ماه پیش ما در تهران بود. یادم هست روزه آخر خیلی دلش برای نجف تنگ شده بود. انگار او را از بهش بیرون کردن. کاراش انجام داد و بعد از سفر مشهد آماده بازگشت نجف شد. بعد از اون به قصری به شهر نجف وابسته شد که می گفت وقتی به زیارت کربلا میرم نمیتونم زیاد بمونم و سریع برمیگردم نجف. روایت 23 ساکن نجف. میگفت آدمی که ساکن نجف شده نمیتونه جای دیگه‌ای بره. شما نمیدونید زندگی در کنار مولا چه لذتی داره. حادی آنجنان از زندگی در نجف میگفت که ما فکر میکردیم در بهترین هتل ها اقامت داره. اما لذتی که به اون اشاره میکرد چیز دیگه ای بود. حادی آنجنان غرق در معنویات نجف شده بود که نمیتونست چند روز زندگی در تهران رو تحمل کنه. در مدتی که تهران بود در مسجد و پایگاه بسیج حضور میافت. هنگام حضور در تهران احساس راحتی نمی کرد. یه بار پرسیدم از چی ناراحتی؟ چه اینقدر گرفته ای؟ گفت خیلی از وضعیت حجاب خانم ها توی تهران ناراحتم. وقتی آدم توی کوچه راه میره نمیتونه سرش رو بالا بگیره. بعد گفت یه نگاه حرام آدم رو خیلی عقب میندازه. اما در نظر این مسائل نیست. شرایط برای زندگی معنوی خیلی مهیاست. حاضر که میدیدم یاد بسیجی های دوران جنگ میافتادم. اونها هم وقتی از جبهه برمیگشتن علاقه به موندن در شهر نداشتن. میخواستم دوباره به جبهه برگردم. البته تفاوت حجاب زنان اون موقع با حالا قابل گفتن نیست. خوب به یاد دارم از زمانی که هادی در نجف ساکن شد به اعمال و رفتارش خیلی دقت میکرد. شروع کرده بود برخی ریاضتهای شرعی رو انجام میداد. مراقب بود که کارهای مشروع نیز انجام نده. وقتی در نجف ساکن بود بیشتر شبای جمعه با ما تماس میگرفت. اما در ماهای آخر خیلی تماسشو کم کرد. عقیده این از اینه که ایشون میخواست خود را از تعلقات دنیا جدا کنه. شماره تلفن همراه خود رو هم عوض کرد. میخواست دلبستگی به دنیا نداشته باشه. میگفت شماره رو عوض کردم که رفقا تماس نگیرم. میخوام از حال و هوای اینجا خارج نشم. خواهرش میگفت هادی برای اینکه ما ناراحت نشیم هیچ وقت نمیگفت در نجف سختی کشیده. همیشه طوری برای ما از اوضاعش تعریف میکرد که انگار هیچ مشکلی نداره. فقط از لذت حضور در نجف و معنویات اونجا میگفت. آرزو میکرد که روزی همه با هم به نجف بریم. یه بار در خونه از ما پرسید چطور هم ماکارونی درست کنم؟ ما هم یادش دادیم. طوری به ما نشون داد که اونجا خیلی راحته. فقط مونده که برای دوستان طلبش ماکارونی درست کنه. شرایطش رو به گونه‌ای توضیح داد که خیال ما راحت باشه. همیشه اوضاع درس خوندن و طلبگیش رو در نجف آروم توصیف میکرد. وقتی به تهران میومد اونقدر دلش برای نجف تنگ میشد و برای بازگشت لحظه شماری کسی تعجب میکردی. فکرم نمیکردی اونجا شرایط سختی داشته باشه. هادی اونقدر زندگی در نجف رو دوست داشت که میگفت بیاید همه با هم بریم اونجا زندگی کنیم. اونجا به آدم آرامش واقعی میده. میگفت قلب آدم در نجف یه جور دیگه میشه. بعضی وقتا زنگ میزد و حرم هستم. گوشی رو نگه میداشت تا به حضرت علی علیه السلام سلام بدیم. او طوری با ما حرف میزد که دلواپسی های ما برطرف و خیالمون آسوده میشد. اصلا فکر نمیکردیم شرایط هادی به گونه‌ای باشه که سختی بکشه. فکر میکردم هادی چند سال دیگه میاد ایران و ما با یه طلبه با لباس روحانیت مواجه میشیم. با همون محاسن و همون لبخند همیشگیش. روایت 24 اهانت به رهبر. از زمانی که به عراق رفت و در نجف ساکن شد نگرش خاصی به موضوع ولایت فقیه پیدا کرد. به ما که در تهران بودیم میگفت شما مانند یک ماهی که قدر آب رو نمیدونه قدر ولایت فقیه رو نمیدونید. مشکل کار در اینجا نبود بحث ولایت فقیهه. لذا آمریکا بر گرده این مردم سوار و هر طور میخواد عمل میکنه. خوب یادم هست که ارادت هادی به ولی فقیه بسیار بیشتر از قبل شده بود. هر بار که میومد پوسترهای مقام معظم رهبری رو تهیه میکرد و با خودش به نجف میبرد. در اتاق شخصی او هم دو تصویر بزرگ روی دیوار بود. تصویر مقام معظم رهبری و در زیر اون پوستر شهید ابراهیم هادی. هادی در آخرین سفری که به تهران داشت ماجرای عجیبی رو تعریف کرد. او به نفوذ برخی از عمامه‌های انگلیسی و افراد ساده‌لوحی که از دشمنان اسلام پول می‌گیرند تا تفرقه ایجاد کنند اشاره کرد و ادامه داد مدتی قبل شخصی می‌آمد نجف و به جای ارشاد طلبه‌ها و غیره تنها کارش این شده بود که به مقام معظم رهبری امانت کند. او انگار وظیفه داشت تا همه مشکلات امت اسلامی رو به گردن ایشون بیاندازه. من یکی دو بار تعامل کردم و چیزی نگفتم. بعد هم به جهت امر به معروف سنگ کلامی با ایشان صحبت کردم و او رو توجیه کردم. اما انگار این آقا نمیخواد چیزی بشنوه. فقط همون جملاتی که اربابانش بر او دیکته کرده بودن تکرار میکرد. من در مورد خیانتهای آمریکا و انگلیس به خصوص در عراق برای او سند آوردم، اما او قبول نمیکرد. روز بعد و بار دیگر این آقا شروع به صحبت کرد. دوباره مشغول اهانت شد. نمیدونستم چه کنم. گفتم حالا دیگه وظیفه من اینه که با این آقا برخورد کنم، چون ذهن طلبه ها رو نسبت به حضرت آقا خراب میکنه. استخاره کردم با این نیت که میخوام این آقا رو خوب بزنم. آیا خوبه یا نه؟ خیلی خوب اومد. وقتی که مثل همیشه شروع کرد به حضرت آقا اهانت کنه، از جا بلند شدم و حسابی او رو زدم. طوری با او برخورد کردم که دیگه پیداش نشه. از اونجایی که من هیچگاه با هیچ کس بحثی نداشتم و همیشه با طلبه ها مشغول درس بودم و سرم به کار خود بود، بعد از این اتفاق این موضوع برای همه عجیب به نظر می آمد. هر کس منو می دید می گفت شیخ خودی، ما شما رو تا به حال اینگونه ندیده بودیم. شما که اصلا اهل دعوا و درگیری نیستی. چی شد که اینقدر عصبانی شدی؟ مگه چه اهانتی به شما کرده بود؟ منم برای اونها از بند تفرقه و کارهایی که برخی عالم نماها برای ضربه زدن به اسلام استفاده میکنن گفتم. برای ما شرح دادم که چندین شبکه ماهواره‌ای وابسته به یک عالم در کشور انگلیس فعاله و تنها کاری نمیکنه ایجاد وحی نسبت به شیعه و تفرقه بین فرقه های اسلامیه. روایت 25 اسلام عزیز به نقل از محمد حسین طاهری. مؤسسه‌ای در نجف بود به نام اسلام عزیز که مشغول کار چاپ و تصویر جزوات و کتاب بود. من با اینکه متولد قم بودم اما ساکن نجف شده و در این مؤسسه کار میکردم. اولین بار حاجی ذوالفقاری رو در این مؤسسه دیدم. پسر بسیار با ادب و شوخ و خنده‌رویی بود. او در مؤسسه کار میکرد و همونجا زندگی و استراحت میکرد. طلبه بود و در مدرسه کاشف القدس درس میخوند. من ماشین داشتم. یه روز سه‌شنبه راهی کربلا بودم که حاجی گفت داری میری کربلا؟ گفتم آره، من هر شب دوره با چند تا از دستقا میریم. راستی جا داریم، تو نمیخوای بیای؟ گفت جدی میگی؟ من آرزو داشتم بتونم هر شب جمعه برم کربلا. ساعتی بعد با هم راهی شدیم. ما توی راه با رفقا می گفتیم و می خندیدیم، شوخی می کردیم، سر به سر هم می زاشتیم. اما هادی ساکت بود. بعد اعتراض کرد و گفت ما داریم برای زیارت می ریم کربلا. بس دقیقا شوخی نکنید. او می گفت اما ما گوش نمی کردیم. برای همین روش از ما برگردون رو بیرون جاده نگاه می کرد. به کربلا که رسیدیم ما با هم به زیارت رفتیم. اما هادی می گفت اینجا جای زیارت دست جمعی نیست. هر کی باید تنها بره و تو حال خودش باشه. ما هم نوع محله نداشتیم و کار خودمون رو میکردیم. در مسیر بازگشت باز هم روی بار رو داشتیم. شوخی میکردیم و میخندیدیم. حادی میگفت من دیگه با شما نمیام. شما قدر زیارت امام حسین علیه السلام اونم شب جمعه رو نمیدونید. اما دوباره هفته بعد که به شب جمعه میرسید از من میپرسید که میری کربلا؟ هادی گذرنامه معتبر نداشت. برای همین تنها رفتن برایش خطرناک بود. دوباره با ما میومد و برمیگشت. اما بعد از چند هفته دیگه به شوخی های متوجهی نداشت. او برای خودش مشغول ذکر و دعا بود. توی کربلا هم از ما جدا میشد. خودش بود و آقا ابا عبدالله علیه السلام. بعد هم سر ساعتی که معین میکردیم میومد کنار ماشین. روزای خوبی بود. هادی غیر مستقیم خیلی چیزا به ما یاد داد. یادم هست هادی خیلی آدم ساده و خاکی بود. در اون ایام بزرگترها از محل مؤسسه به حوزه علمیه میرفت. برای همین از او ایراد گرفته بودن. نما برام مهم نیست که چی میگن. مهم درس خوندن و حضور در کنار مولا علی علیه السلام. مدتی که گذشت از کار در مؤسسه بیرون اومد. حسابی مشغول درس شد. عصرها هم برای مردم مستحق به صورت رایگان کار میکرد. به من میگفت میخوام لوله‌کشی یاد بگیرم. خیلی از این مردم نجف به آب لوله‌کشی احتیاج دارن و پول ندارن. رفت پیش یکی از دوستان و کار لوله‌کشی های جدید با دستگاه حرارتی رو یاد گرفت. آنچه که برای نور کشی امتیاج بود از ایران تهیه کرد. حالا شده بود یه طلبه نور کشی. یادم هست که این شهریه طلبگی نمی گرفت. اون زندگی زاهدانه ای رو آغاز کرده بود. یه بار از اون پرسیدم تو که شهریه نمی گیری؟ برای کارم مزد نمی گیری؟ بس برای غذا چی کار میکنی؟ گفت بیشتر روزای خودم رو با چای و بیسکویت می جمعم. با این حال روز به روز حالات معنوی او بهتر می شد. از اون طلبه هایی بود که به فکر تحضیر نفس و عمل به دستورات دین هستن.
روایت 26 شروع بحران به نقل از محمد حسین تاهری.
با اینکه حالی از مؤسسه اسلام اصلی بیرون اومده بود، اما برای زیارت کربلا در شبای جمعه به سراغ ما می اومد و با هم بودیم. در اونجا درباره مسائل روز و غیره صحبت داشتیم و او هم نظراتش رو می گفت. با شروع بحران داعش، مؤسسه به پایگاه 8 شهری برای جذب نیرو تبدیل شد. حالی رو چند بار در مؤسسه دیدم، می خواست برای نبرد به مناطق درگیر اعزام بشه، اما با اعزام او مخالفت شد. یه بار به او گفتم پس سید رو ببینی، او همه کار است. اگه تایید کنه برای تو کار صادر می کنند و اعزام میشی. اما هادی سال قبل هم سراغ سید رفته بود. اون موقع می خواست به سوریه اعزام شما نشد. سید به او گفته بود تو مهمون مردم عراق هستی و امکان اعزام به سوریه رو نداری. اما این بار خیلی به سید اصرار کرد. او به جهت فعالیت‌های هنری در زمینه عکس و فیلم از سید خواست تا به عنوان تاثیربردار با گروه هشت شبی اعزام بشه. سید با این شرط که هادی فقط حماسه رزمندگان رو ثبت کنه موافقت کرد. قرار شد یک بار با سید به منطقه بره، البته منطقه‌ای که درگیری مستقیم در اونجا وجود نداشت. هادی سر از پا نمی‌شناخت. کارت ویژه رزمندگان هشت شعبی رو دریافت کرد و با سید به منطقه اعزام شد. همانطور که حدس می زدم، حاجی با یک بار حضور در میان رزمندگان حسابی در دل همه نفوذ کرد. از همه بیشتر سید رو شناخت. ایشان احساس کرده بود که حاجی مثل بسیجی های زمان جنگ بسیار شجاع و بسیار معنویه و این همون چیزی بود که باعث تاثیرگذاری بر رزمندگان عراقی می شد. بعد از اون برای اعزام به سامرا انتخاب شد. هادی به همراه چند تر از دوستان ما راهی شد. من خواستم با اونها برم، اما استخاره کردم و خوب نیمد. یادم هست یه بار به او زنگ زدم و گفتم فلان شخص که همراه شما اومده یه نیروی ساده است. سالا با کسی دعوا نکرده. چه برسه به جنگیدن. موضوع او باش. هادی هم گفت اتفاقا این شخصی که از او صحبت میکنی دل چیر داره. او راننده است و کمتر در زیر کار نظامی میشه، اما در کار عملیاتی خیلی مهارت داره. بعد از یک ماه هادی و دوستان رزمنده به نجف برگشتن. از دوستانم درباره هادی سوال کردم. پرسیدم هادی چطور بود؟ همه دوستان من از او تعریف میکردن. از شجاعت، از افتادگی، از زرنگی، از ایمان و تقوا و غیره. همه از او تعریف می کردن، هر کس به نوعی او رو الگوی خودش قرار داده بود. نماز شبها و عبادتهای هادی، حال و هوای جبههای نبرد رزمندگان ایران با صدامیان بعثی رو برای بقیه رزمندگان تداعی می کرد. هادی دوباره راهی مناطق عملیاتی شد. دیگه او رو کمتر می دیدم، چند بارم تماس گرفتم که جواب نداد. مدتی گذشت و من با چند تن از دوستان برای زیارت راهی ایران و شهر قم شدیم. یادم هست توی قم بودم که یکی از دوستانم گفت خبر داری رفیقت همون هادی که با ما میومد شهید شده؟ گفتم چی میگی؟ سعی رفتم سراغ اینترنت. بعد از کمی جستجو متوجه شدم که هادی به اون چه لایقش بود رسید.